درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت پدرهنر گرامی هستم با دومین برنامه از مجموعه تازه‌ای که در مورد شاهنامه اثر گرفتیم و هم در مورد سیاوش است. در قسمت پیشین اینکه مادر سیاوش چطور پیدا شد و سیاوش به دنیا آمد و رستم اومد به نزد کیکاووسا سیاوش رو با خودش ببره برای آموزش، که به درمار داستان اونجا نگه داشتن و قرار شد که این هفته ادامه بدیم داستان. میریم پیش پدرمار. عمر جان درود.
با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درود و آفرین بر جوانان سیاوش سرشتی که با شکیبایی بسیار ستودنی همه هفته ما رو در این رشته برنامه ها همراهی میکنن. چنانچه گفتی، در نشست پیشین تا به دانجا خواندیم که رستم از کیکاووس خواست که سیاوش رو به او بسپارد تا زمینه پرورش او را فراهم بیاورد. چون این تا بر آمد بر این روزگار، تهمتن بیامد بر شهریار. چون این گفت که این کودک شیرفش، مرا پرورانید باید بکش. چو دارندگان تو را مایه نیست، بر او را بگیتی چو من دایه نیست. در دربار تو، در پیرامونیان تو، کسی که برازنده آموزگاری این کودک باشد نیست. تنها منم شایسته پرورش این کودک. پس این مهتر اندیشه کرد اندران، نیامد همی بر دلش بر گران. سخن رستم بر پادشاه گران نیامد. اندیشید ولی سخن را بر خود گران نیافت. به رستم سپردش دل و دیده را، جانجوی پور پسندیده را. تهمتن ببردش به زاولستان، نشستنگهی ساخت در گلستان. سواری و تیر و کمان و کمند، لگام و سمند و چه و چون و چند. لگام دهنه اسب است، همان که تازیگویان به نادرست لجام میگویند. از اونجا که بند واژه یا وات گاف در زبان عربی نیست، آنها میگویند لجام لگام ایرانی را. بدا که ما ایرانیان هم بی آنکه بدانیم که با خود چه میکنیم، لگام پارسی را به شیوه تازیگویان لجام میگوییم و در زبان زدها ایمانند لجام گسیخته بر زمان میرانیم. همیهنانم، به باور من انگام رسیده است که جوانان خوب میهن و پاکسرشت ایرانی به خیشتن خود بازگردند و وارون پدران و مادران خود پر و پای جان را از بند اسارت و بردگی و بندگی تازیان بکشایند. همواره و در همه جا به یاد داشته باشیم که ما ایرانی هستیم. پاکترین دین در میان دینها، شیرین‌ترین زبان در میان زبانها، زیباترین نامهای پسرانه و دخترانه در میان نامها و پیشبرنده ترین فرهنگ در میان فرهنگهای جهان را داریم و هیچ نیازی به دین بیابانگردان مسلمان و واژگان تازی و نامهای تازی و فرهنگ جهانسوز و ویرانگر و زنستیز و شادی ستیز بیابانگردان مسلمان نداریم. واژه دوم که در این رچ به کار رفته سمند است. سمند اسب زرد را گویند، ولی در اینجا آماج همان اسب است و کاری به رنگ آن ندارد. چنانچه می دانیم اسب سیاوش به رنگ سیاه و این سیاهی از نام او پیداست، سیاوخش یا سیاوش یا سیاوش، دارنده اسب سیاه. سه واژه دیگر در این پاره به کار رفتند که به هیچ روی نباید از کنار این سه واژه بگذاریم. اینکه در نشست پیشین دنبالی سخن رو نگرفتم، آماجم بررسی این سه واژه لگام و سمند و چه و چون و چند. آماج من درنگیدن بر این سه واژه چه و چون و چند است. آنچه که در نخستین گامه از چینش این سه واژه در کنار هم میفهمیم این است که در روزگاران بسیار کهن ایرانیان می دانستند که تا تنها در پرتو آموزش و پرورش است که میتوان از کودکان خردسال، زنان و مردان بزرگ و سرنوشت ساز برآورد. از این رو آموزگاران از همان آغاز جایگاه بسیار ویژه‌ای در همبودگاه ایرانیان داشتند. رستم ها به پایگاه آموزگاری برگزیده می شدند. وارون آنچه که امروز در میهن ما می گذرد. امروز در سایه سار ننگین جمهوری اعدامی آموزگاران ما به پایین ترین لایه های همبودگاه فرو برده شده و کوشش بسیار به کار می رود که شمار بزرگی از طلبه ها و نوحه خان های دیوسرشت و زشت خوی را جانشین آموزگاران بلند پایه کند. رستم با شکوه ترین نماد فرهنگ ایران و بزرگترین پاسدارنده ارزش های فرهنگ ایران شهری است. او می داند که پادشاه شیراز بند آیین شهریاری و کشورداری است. از شیوه شهریاری کیکاووس و فزونخواهی ها و نابخردی های او نه تنها خرسند نیست، بلکه پیاپی گفتار و کردار و منش کیکاووس را می نکوهد و بر او می خروشد. کیکاووس را شایسته پادشاهی بر ایران نمی داند. در داستان رستم و سهراب به کیکاووس می گوید همه کارت از یکدیگر بدتر است، تو را شهریاری نه اندر خور است. با چنین شناختی است که از کیکاووس میخواهد کار آموزش و پرورش سیاوش را به او بسپارد و کیکاووس با همه نابخردی این پیشنهاد خردمندانه رستم را میپذیرد. رستم پس از آموزش های نخستین که سواری و تیراندازی و کمانکشی است، سیاوش را با سه کرانه دیگر از دانش آشنا می سازد که از آموزه های نخستین بسیار والاتر هست. این سه کرانه از دانش را فردوسی بزرگ در سه واژه پیش روی ما می گذارد: چه و چون و چند. امروز می خواهیم ببینیم این کرانه ها کدام هست. چه همان دانش همگانی و شناخت چیستی و گوهر چیز هاست. هر آدمی میبایست بداند آنچه که میبیند یا میشنود یا دست بران میساید یا میچشد یا میبوید چیست، ساختار آن چگونه است، سود و زیانش برای آدمی یا برای جهان چیست، آب چیست، خاک چیست، باد چیست، آن چه نیرویی است که گیاه را می رویاند و می باداند و سرانجام می خشکاند و دوباره خاکش می‌کند. این همان است که ما امروزه می گوییم نخستین گامه دانش و فردوسی می گوید چه. پس آنچه که رستم در این کرانه به سیاوش می آموزاند گوهر و سرشت چیزها و شناخت چیستی و چگونگی و استایی جهان پیرامون است. کرانه دوم چون است که میتوان آن را با واژگان چگونه و چرا این همان شد. در این گام آموزگار با رهنمودهای بسیار خردمندانه خود دانش آموز را به پرسشگری برمی‌انگیزد. اینجا این دانش آموز است که میپرسد از آموزگار چرا ماه پیاپی پر می شود و باز کمان می شود؟ چرا ستارگان سوسو می زنند؟ چرا باران بر زمین می بارد؟ چرا بالا نمی رود؟ چرا آهن در آب فرو می نشیند ولی چوب بر روی آب می ماند؟ زرتشت بسیاری از این گونه پرسش ها را در سرود نهم گات ها با اهورامزدای خود در میان می گذارد. با هم نگاه کنید. ای مزدا، چیست سرآغاز و سرچشمه بهترین های زندگی؟ ببینید پرسشی است که دانش آموزی مانند زرتشت از آموزگار خود میپرسد. ای مزدا، کیست آفریدگار و پدر هنجار آفرینش؟ چه کسی به خورشید و ستارگان راه پیمودن نموده است. اینا از کجا راه خود را میابند؟ خورشید و ستارگان و زمین. کیست که از او ماه گاه در افزایش و گاه در کاهش است؟ کیست آنکه زمین را در پایین و آسمان را در بالا نگاه داشته است؟ چه پرسش های خردانگیزی، اندیشه انگیزی. کدام مهسازی، مهسازی یعنی مهندس، کدام مهسازی روشنایی و تاریکی را می افزاید؟ کدام مهسازی خواب و بیداری را پدید می آورد؟ کیست آنکه بامداد و نیمروز را شب را می نماید؟ چه کسی دانا را به انجام بایسته های خود فرا می خواند؟ چه کسی توانایی مینوعی را همراه با پارسایی آفریده است؟ چه کسی با فرزانگی پسر را دوستدار پدر کرد؟ ای مزدا، چگونه وجدان خود را پاک گردانم و آن را نیاز تو کنم؟ اهورامزدای زرتشت با خرد همدانا پاسخ هیچ یک از پرسش های زرتشت را نمی دهد، چرا که اهورامزدا می داند هر سخنی که بر زبان او روان گردد یک فرمان جاودانه خواهد بود و راهبندی گذرناپذیر در برابر مردمی که خواهان پیشرفت و فراپویند فراز خواهد آورد. اهورامزدای زرتشت سخن نمی گوید، چون می داند خدای سخنگو همان اهریمن است که چهره نما یا رخک خدا را بر رخ کشیده و می گوید من اهریمن همان خدایم. زرتشت در سرود هشتم خودش به این گونه پرسش ها پاسخ می دهد. این رو هم با هم نگاه کنید. ای مزدا، هنگامی تو را پاک شناختم که اندیشه نیک بر من فراز آمد. بپرسید که هستی و از کیستی و درباره جهان و خودت چه راهی را می شناسی و می نمایانی. آنگاه تو را پاک شناختم که اندیشه نیک بر من فراز آمد و مرا آموخت که بهترین راه بالندگی مینوعی اندیشیدن در آرامش است. ببینید، نکته بسیار شایان ژرف‌نگری این است که میگوید هنگامی پاسخ پرسش های خود را دریافتم که اندیشه نیک بر من فراز آمد. این سخن بسیار در خور درنگیدن است. چرا؟ در دین های ابراهیمی دانستنی ها و آگاهی ها همواره از بالا و به یارمندی روح القدس یا جبرئیل یا الهامات غیبی در گوش پیامبر خوانده می شود یا جبرئیل آنها را از آسمان به زمین می آورد. از این رو نگاه پیامبران دینهای ابراهیمی همواره رو به بالاست، ولی زرتشت وارون آن دروغ گویان بزرگ نگاهش به زمین است و همواره ژرفاهای تاریک روان خود را می کاود. در اینجا نیز می گوید هنگامی تو را پاک شناختم که اندیشه نیک بر من فراز آمد، نه فرود آمد، فراز آمد. با این سخن نشان می‌دهد که کارگزار یا ابزار دانایی اندیشه نیک است، نه فرمان‌های خردسوز این بکن آن بکن الهی. دوم این که می‌گوید اندیشه نیک بر من فراز آمد. اگر الهام غیبی یا روح القدس یا جبرئیل بود میبایست از بالا بر او فرود میآمد، نه اینکه از پایین بر هستی او فراز آید. این درست است که خاستگاه اندیشه مغز است که در بالاترین بخش تن آدمی جای دارد، ولی زرتشت میخواهد به ما بگوید که مغز به تنهایی بسنده و کارآمد نیست. آنچه که در ریختار اندیشه از مغز برمیخیزد اگر به ژرفای جان نرود و از بن جان و روان برنخیزد، لایه‌های تاریک روان را نکاود و از پالایشگاه وجدان آدمی نگذرد، نه تنها کمترین ارزشی نخواهد داشت، بلکه میتواند بسیار آسیب رسان هم باشد. میشود همان دانش که سازندگان جنگ ابزارهای پرمرگ جانهای ارجمند را در کران تا کران جهان درو میکنند. میشود همان دانش اهریمنی که در آزمایش های بزرگ ویروس های مرگبار می سازند و هنجار زندگی را در کران تا کران جهان به هم می سازند. پس دانش درخور آن است که آدمی را در بالاندن و آراستن جهان یاری رساند، نه در آزردن جان، نه در رفتارهای دیوسار حکومت ننگین دامن اعدامی. ایرانیان این بخش از دانش را فرزانگی می گفتن. در سومین گامی می رسیم به چند یا چه اندازه. دانشی که در آن از اندازه و شمار و آمار سخن می رود، مانند دانش رایشگری یا به گفته تازه‌گویان حسابداری، دانش مهندسی یا مهندسی، دانستن اندازه زمین و پهنا و بلندای ساختمان، اندازه دشت ها و کوه ها و تالاب ها و دریاچه ها، اندازه پلپل و نمک و آب و گوشت و پیاز و دیگر خوردنی ها در پختن یک خوراک و جز این ها. اندازه اینها بودن آن چیزی که رستم به سیاوش آموزش داد. سواری و تیر و کمان و کمند، لگام و سمند و چه و چون و چند، نشستنگه شادی و میگسار، بزم سازی. بزم، آراستن بزم کار پادشاهان است و سرداران بزرگ سپاه و پهلوانان و مردان و زنان آزاده. میگساری ولی نه زیاده روی، همان باز و شاهین و یوز و شکار، زداد و زبیداد و تخت و کلا، سخن گفتن رزم و راندن سپاه. کسانی مانند فریدون و سیاوش و دیگران که برای فرمانروایی آموزش می‌دیدند، افزون بر جنگاوری و سپاه کشی و شکار و بزم و رزم، میبایست از دیگر دانش‌های بایسته نیز برخوردار می‌بودند. نخستین دانش بایسته در این راستا دادگری یا دادگستری بود. کشاورز یا مردم پیشور، کسی کو نبندد بر عظمت کمر، نباید که آزار بیند برا، چون این است آیین تخت و کلا. در جنگ تنها با جنگاورانی می‌رزمیم که جنگ ابزار به روی ما کشیده باشند، نه با مردم بی جنگ ابزار، نه با کشاورزان، نه با مردم شهر و روستا. در چنین راستایی بود که زداد و زبیداد و تخت و کلا، سخن گفتن رزم و راندن سپاه، هنرها بیاموختش سر به سر، بسی رنج برداشت و آمد ببر. سر به سر یعنی کران تا کران همه. و پیشتر گفته بودم که هنر در شاهنامه آشنایی با شیوه های کشورداری و سپاه کشی و بزمارائی و مردمداری و دادگریست، نه با آنچه که ما امروز بکار میبریم. و اینکه میگوید آمد ببر، نشان از این است که کوشش شبانه روزی رستم به بار نشست و به برایند بسیار نیک رسید. سیاوش به همه هنرها چنان آراسته گشت که در میان بزرگان کشور همانند نداشت. تنها با یک کمند به شکار شیران می رفت و گردن آنها را به کمند می گرفت. سیاوش چنان شد که اندر جهان به مانند او کس نبود از مهان. چو یک چند بگذشت و او شد بلند، به نخچیر شیر آوریدی ببند. چون این گفت با رستم سرفراز، که آمد به دیدار شاه هم نیاز، بسی رنج بردی و دل سوختی، هنرهای شاهانم آموختی، پدر باید اکنون که بیند زمن، هنرها و آموزش پیلتن. اکنون زمان رسیده است که من به دیدار پدر بشتابم. تو همه دانش و توانش خود را در پرورش من به کار بردی و از من یک پهلوان ساختی. اکنون که من برآمده ام میخواهم به پیشگاه پدر روم. جان پهلوان به خواست درست سیاوش تن میدهد. اسب و سیم و زر و مهر و تخت و کلاه و کمر و جامه و پوشیدنی بسیار شایسته و گستردنی های بایسته فراهم میکند و آنچرا که در دستگاه خود نداشت از جاهای دیگر فراهم میسازد و زمینه دیدار پسر و پدر را فراهم میآورد. گوه شیر دل کار او را بساخت. کار او را بساخت یعنی خواست او را به جای آورد. فرستادگان را زهر سو بتاخت. ز اسب و پرستنده و سیم و زر، ز مهر و ز تیغ و کلاه و کمر، ز پوشیدنی هم ز گستردنی، زهر سو بیاورد آوردنی. از این هرچه در گنج رستم نبود، ز گیتی فرستاد و آورد زود. گسی کرد از آن گونه او را براه، که شد بر سیاوش نگاه سپاه. گسی کرد یعنی فرستاد، او را روانه کرد. همی رفت با او تهمتن به هم، بدان تا سپهبد نباشد دژم. دژم یعنی غمگین و افسرده. این واژه های بسیار زیبای پارسی را باید همه روزه در گفتار و نوشتار خود به کار بریم، تا جایی که در توان داریم از بکار بردن واژگان تازی بپرهیزیم. به جای قصه بگوییم دژم. جهانی به آیین بیاراستند، چه خوشنودی نامور خواستند. همه زر و انبر بیامیختند، ز شادی به سربر همی ریختند. انبر که بهتر است آن را با الف بنویسیم نه با این، گونه ای خوشبو کننده است که از شکم گونه ای ماهی به دست آورد. در چنین شادروز فرخنده براده های زر را با این خوشبو کننده دلپذیر به هم می آمیختن و بر سر بزرگانی مانند سیاوش و رستم می ریختن. جهان شد پر از شادی و خواسته، در و بام هر برزن آراسته. خواسته همان داراییست. به زیر پی اسب تازی درم، به ایران ندیدند یکتم دژم. درم یگان پول ایران در آن روزگار است که در این شادروز فرخنده آن را زیر پای اسبان می‌ریختند. شادی مردم آنچنان دامن گستر بود که در کران تا کران ایران یک تن غمگین و افسرده دیده نمی‌شد. همه یار اسب از کران تا کران، براندوده مشک و می و زعفران. همه شهرها و روستاهای ایران که بر سر راه رستم و سیاوش بودن به جنب و جوش افتاد. هر کسی برای پیشباز سیاوش آنچه را که میتوانست انجام میداد. در هر کوی و برزن تاقها و گنبدها برپا کردند. در همه گذرگاه ها پرده ها و قالی ها و قالیچه های زیبا آویختند. قالی را هم با قین بنویسید نه با قاف. این گستردنی زیبا دستاورد هنر ایرانی و نامش هم پارسی است، نباید با قاف تازی نوشته بشه. چنانچه سر در سر تا سر راه سرشار از کارهای هنری و کالاهای گرانبها شد. چو آمد به کاووس شاه آگهی، که آمد سیاوخش با فرهی. بفرمود تا با سپه گیو و توس، برفتند با شادی و پیل و کوس. همه نامداران شدن انجمن، به یک دست توس و دگر پیلتن. هرامان برای شهریار آمدن، که بانو درختی به بار آمدن. چو آمد برای کاخ کاووس شاه، خروش آمد و برگشادند راه. پهلوانان ایران همین که رستم و سیاوش را دیدن، از شادی خروش برکشیدن و راه گشودن و میدانی بزرگ پدید آوردند که در هر کرانه آن 300 پرستار با آتشدان‌های فروزان در دست بوی خوش در آتش‌ها می‌ریختند. پرستار با آتش و بوی خش بشد پیش او دست کرده بکش. دست کرده بکش یعنی دست به سینه استاده. بر کنج در 300 استاده بود، میان همه سر و آزاده بود. نمیگوید سیاوش، میان همه سر و آزاده بود. این سخن بسیار شایان درنگیدن و ژرف نگریستن است. یک بار دیگر نگاه کنید. بر کنج بر 300 استاده بود، میان همه سر و آزاده بود. سر درختی است از خانواده کله قندی ها که همیشه سبز و سه گونه است. یکی سر و آزاد یا سر و آزاده که شاخه هایش راست رسته و راست بالیده است. این گونه سر نماد ایران و ایرانی است. از این روز که میگوید میان همه سر و آزاده، ایرانی بودن سیاوش را نشان میدهد. نه اینکه در ایران زاده شده است، نه، آراسته به فرهنگ ایران شهری است. سر و است، سر و آزاده است. در شاهنامه بسیاری از بزرگان ایران با برنامه سر و آزاده نام برده شده. برای نمونه در پادشاهی منوچهر از رستم چنین نام میبرد: چو رستم بپیمود بالای هشت، به سان یکی سر و آزاده گشت. رستم در 8 سالگی شود نماد ایران و ایران، سر و آزاده. در داستان ضحاک فریدون را به بالای سر میبیند. به یاد داریم این را در داستان فریدون با هم نگاه کردیم. دو مهتر یکی کهتر اندر میان، به بالای سر و به فر کیان. و یا به بالا شود چون یکی سر برز، به گردن برارد ز پولاد گرز. به هنگام درگذشت مادر سیاوش، چو گودرز سوگ شهزاده دید، دژم شد چو آن سر و آزاده دید. در داستان بیژن و منیژه، بدین بزمگه بر ندیدم کس، تو را دیدم ای سر و آزاده بس. پس سر و آزاده نماد آزاده زنان و آزاده مردان ایرانی است. گونه دوم سرو صحیح است که همان سرو راست باراست. این گونه سرو هم در شاهنامه برای برخی از بزرگان به کار رفته است. برای نمونه در ستایش انوشروان امیر منصور میگوید: چنان نامور گم شده است انجمن، چو از باد سرو صحیح در چمن. کیومرث رو هم به سان سرو صحیح میبیند. همی تافت زو فر شاهنشهی، چو ماه دو هفته ز سرو صحیح. بالندگی و فراپویی فریدون را هم به سان سرو صحیح گزارش میکنند. ببالید بر سان سرو صحیح، همی تافت زو فر شاهنشهی. زنان ایرانی هم سرگونه هستند. ز یک دست سرو صحیح شهرناز، به دست دیگر ماهروی ارنواز. همسران آینده پسران فریدون هم سرو صحیح نامیده می شود. نشانت بر تخت شاهنشاهی، سه خورشید رخ را چو سرو صحیح. سرانجام می رسیم به سرو ناز یا سرو نورسته. سروی را هم گویند که شاه های آن به هر سو گراینده باشند. بارون سرو آزاد که شاه هایش راست رستند. برگردیم به چگونگی پیشباز سیاوش. بسی زر و گوهر برافراشتند، سراسر بر او آفرین خواندند. چو کاووس را دید بر تخت آج، ز یاقوت رخشنده بر سرش تاج. نخست آفرین کرد و بردش نماز، زمانی همی گفت با خاک راز. سیاوش با دیدن پدر، چون از کودکی پدر را ندیده، برای نخستین بار است که پدر را میبیند. با دیدن پدر که با تاج درخشان از یاقوت سرخ بر تاج عاج نشسته بود، از اسب پیاده میشود، بر او آفرین میگوید، به نشان خود کمتر شماری سر بر زمین میدهد. سپس بر میخیزد و نزد پدر میرود. کاووس پسر را در آغوش میکشد. از آن پس بیامد بر شهریار، سپهبد گرفتش سر اندر کنار. ز رستم بپرسید و بنواختش، از روزگار رستم پرسید. بر آن تخت فیروزه بنشاختش، بنشاختش یعنی بنشاندش. چنان از شگفتی بروبر بماند، بسی آفرین ها بروبر بخوند. بر آن برز و بالا و آن فر اوی، بسی دیدنی دید و بس گفته بود. بدان اندکی سال و چندین خرد، که گفتی روانش خرد پرورد. بسی آفرین بر جهان آفرین، بخواند و بمالید رخ بر زمین. کی کاووس با دیدن برز و بالای سیاوش و ادب و دلیری و کاردانی او از تخت فرود آمد و در پیشگاه یزدان رخ بر زمین نهاد و نیایش به جای آورد که با چنان سال اندک این همه خرد و آراستگی دارد. بر آن برز و بالا و آن فرد اوی، بسی دیدنی دید و بس گفتگو. بدان اندکی سال و چندین خرد، که گفتی روانش خرد پرورد. بسی آفرین بر جهان آفرین، بخواند و بمالید رخ بر زمین. همی گفت که کردگار سپهر، خداوند هوش و خداوند مهر. همه نیکویی های گیتی ز توست، نیایش ز فرزند گیرم نخست. بزرگان ایران همه با دهش، برفتند نزد شه خوشمنش. ز فرد سیاوش فرو ماندند، به دادار بر آفرین خواندند. بفرمود تا پیشش آزادگان، ببستند گردان لشکر میان. به کاخ و به باغ و به میدان اوی، جهانی به شادی نهادند رو. به هر جای جشنی بیاراستند، می و رود و رامشگران خواستند. کران تا کران ایران در جشن نشست، مردم ایران از زن و مرد کوله بار غم زمین گذاشتند و با خوشنوشی و شادی برخواستند. یکی سور فرمود کاندر جهان، کسی پیش از آن نکرد از مهان. به یک هفته بودند زین گونه شاد، به هشتم در گنج ها برگشاد. ز هر چیز گنجی بفرمود شاه، ز مهر و ز تیغ و ز تخت و کلاه. ز اسپان تازی به زین خدنگ، ز برگستوان ها و خفتان جنگ. خدنگ نام درختی است با چوب بسیار سخت، که از آن تیر و نیزه و زین می ساخت. تیر خدنگ و زین خدنگ در ادبسار پارسی کاربرد بسیار دارد. برگستوان برآمده از بنواژه کست، در پهلوی به چم پهلو و سو و کنار است. در پارسی هم کشت یا کست همین چم به کار رفته است. کستی یا کشتی رشته و بندی است که در تشتیان بر کمر می‌بندند. آن در پایانی واژه پسوند نشان پذیری است. در گرشاستنامه به جای برگستوان، کستوان به تنهایی آمده و آن پوششی است که جنگاوران در میدان جنگ به تن می‌کردند. اسب را هم با چنین پوششی از گزند دشمن دور می‌داشتند. اسبان تازی هم که می‌گوید اسبان تازی یا تازی اسبان، وارون آنچه بس بسیاران پنداشتند اسب عربی نیست. بهترین اسب ها اسب های ایرانی هم. اسب تازی یعنی اسب تیزتاز، اسب تیزدونده، نه اسب عربی. این یکی از بزرگترین لغزش هایی است که ایرانیان دچار آن گشتند. ز اسبان تازی به زین خدنگ، ز برگستوان ها و خفتان جنگ. ز دینار و از بدره های درم، ز دیبا و از گوهران بیش و کم. بدره های درم کیسه هایی بودند که از سیم و زر می انباشتند. جز افسر که هنگام افسر نبود، بدان کودکی تاج در خور نبود. تنها چیزی که در این گامه به سیاوش داده نشد تاج پادشاهی بود، چرا که با آن سن و سال کم هنوز برازنده تاجداری و تخت نشینی نبود. سیاوش را داد و کردش نوید، ز خوبی بدادش فراوان امید. بدین گونه 7 سال گذشت. در این 7 سال که کاووس در همه زمین ها سیاوش را می آزمود، هرچی می کاوید در او کمترین کاستی نمی دید. چون این 7 سالش همین آزمود، به هر کار جز پاکزاده نبود. به 8 بفرمود تا تاج زر، همان طوق زرین و زرین کمر، نبشتند فرمان بر پرنیان، بر رسم بزرگان و فرد کیان. در 8 سال فرمان داد که تاج زرین پادشاهی را همراه با طوق زرین و کمربند زرین پادشاهی را به نام او بر پرنیان بنویسند. بدین گونه سیاوش آماده تخت نشینی ایران می شود. زمین کوهستان ورا داد شاه، که بود او سزاوار تخت و کلاه. کوهستان نام سرزمینی است در خراسان بزرگ، در کرانه های آمودریا و سیردریا، یا همون رود جیهون و سیهون. تازی شده آن قهستان است. فرارود خواندندش همی پیشتر، به تازی کنون ماوراء النهر. افشین جان اگه پروانه بدهید دنباله داستان را بگذاریم برای نشست آینده، ببینیم که چه بر سر سیاوش آمد.
بله حتما، سپاسگزارم از مهرتون و سپاسگزارم از این گفتار زیبا. تا دیداری بعد.
تا دیدار دیگر.
بدون.
سپاس بود.